بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وجه چهارم از وجوه مطرح شده در مؤدای اخبار منبلع، این وجه چهارم فرمایش تقریبا صاحب کفایی بود که فرمود ثواب در روایات منبلع حکایت از استحباب نفسی دارند، من بلغه ثواب. این فرمایش محقق خراسانی صاحب کفایت الاصول در پی آن است که روایات احتیاط رو که در باب احتیاط گذروندیم و ذکر کردیم ببرد سراغ مولویت و بحث احتیاط در عبادات رو مستحب نفسی معرفی کنه، مستحب نفسی. مرحوم آخون فرموده است به این که وقتی احادیث من بلغ میگن من بلغه ثوابم، این ثواب انه، ثواب ان هست، یعنی برهان ان نیست برای کشف استحباب. وقتی میگه ثواب بلغه ثوابم فعمله، بعد خداوند اون ثواب رو بهش میده، معناش اینه که اون عملی که انجام داده مستحب بوده، مستحب به نفس، مستحب یعنی مطلوب، یعنی که انه امردار میشود، امردار میشود. ما در عبادات، احتیاط در عبادات چنین مشکلی رو داشتیم دیگه، احتیاط در عبادات رو میگفتیم امکان نداره چون امر نداره. احتیاط در عبادت در صورتی صحیح هست که امر داشته باشه. نمازی رو که مجددن میخوایم از باب احتیاط بخوانیم، امرش کجاست؟ گویا مرحوم آقا میخواد بفرماد احادیث منبلغ امر درست میکنن. احادیث منبلغ میگن اگر شما به گوشت خورد که فلان عمل ثواب داره، کجا؟ همین نماز رو دوباره بخوانی، همین نماز رو دوباره بخوانی کار خوبیه. عقل حداقل میگه ثواب داره، عقل میگه کار خوبیه ثواب. بعد روایات احتیاط هم فی الجمله به گوش ما میزنن این رو که ثواب داره، کار خوبیه، نتونستیم امر بسازیم براش. احادیث منبلغ میان امر رو درست میکنن، یعنی کسی که به گوشش بخوره احتمال بده، تصور بکنه یه چیزی ثواب داره، بعد به نیت اون ثواب کار رو انجام بده، ثواب رو شاخشه. تا گفت ثواب رو شاخشه میشه این، میشه برهان اینی، چون ثواب اثر و معلول امر، معلول مطلوبیت، معلول حداقل استحباب، حالا وجوب نه، حداقل معلول استحبابه، پس استحباب ثابت شد. وقتی استحباب ثابت شد، اولا این به درد بحث گذشته ما میخوره، احتیاط در عبادت درست شد، و ثانیاً میتونیم ادله تسامح در ادله سنن رو نتیجه بگیریم. یه چیزی رو که شما شک داریم مستحب هست یا مستحب نیست، یه خبر ضعیفی آمده میگه که مثلا شروع کردن غذا با نمک وجب له الجنه، اگر شما با نمک غذا رو شروع بکنی ثواب داره، حدیثش هم ضعیفه. احادیث منبلغ میان این ضعف رو جبران میکنن و میگن در مستحبات خیلی مته رو خشخاش نگذار، مسامحه کن، بپذیر، راحت استحباب این نمک خوردن رو، چون خبر ضعیف بود، توسط احادیث منبلغ استحبابش رو اثبات میکنیم، استحبابش رو اثبات میکنیم، مستندش میکنیم به شارع. این فرمایش مرحوم صاحب کفایه است. ایرادی که به این فرمایش وارد است، همانطور که در مجلس درس حضرت استاد الراحل الالله رضوان الله تعالی علیه حضرت الله فلسفی مطرح شد، فرمودن این استدلال استدلال تامی نیست، به جهت این که اولا بحث ثواب اثری است اعم، یعنی ثواب هم میتواند مترتب بشود بر استحباب نفسی، هم میتواند مترتب شود بر انقیاد. تعبیری دلیل ما اعم از مدعاست، دلیل بزرگتر اعم، و شما با تصور ثواب نمیتونید بگید بسم الله الرحمن الرحیم پس استحباب، نه ممکنه انقیاد باشه، که اگر انقیاد شد دیگه استحباب نفسی نیست، میشه ارشادی مطمئن. این حاضر اول است. ثانیاً استحباب نفسی در مصطلحات علم اصول و فقه، رفقای عزیز، استحباب نفسی فقط با موضوعیت فعل جارحه، فعل جارحی یعنی فعل خارجی و بیرونی تصور میشه، شما یک کاری رو در خارج انجام بدی بعد بگی ثواب داره، بعد این ثواب گزارش بده از استحباب اون فعل خارجی. اون فعل خارجی، این از جهت اصطلاحات علم اصوله. مبنای صاحب کفایه در این بحث یه طوریست که سازگار نیست با مصطلحات علم اصول و فقه، چون ایشون در تجری و انقیاد آمد فعل قلبی رو هم فعل حساب کرد، فعل قلبی رو هم فعل حساب کرد، یعنی انقیاد رو هم یک فعل حساب کرد. این مستحب نفسی که مرحوم آخون داره گزارش میده و بیان میکند، ثواب به نظریشون هم میتونه مترتب بشه بر انقیاد، هم میتواند مترتب شود بر فعل خارجی، فرض کنید نمک خوردن اول غذا. از طبق فرمایششون داره ثواب رو ازش منتقل میشه، ثواب رو علم میگیره، برهان علم میگیره برای یا انقیاد یا فعل خارجی. چون مبنای ایشون اینه که انقیاد هم مثل فعل خارجی است، میتونیم بگیم به نظر صاحب کفایه انقیاد مستحب نفسیه. تا گفتیم انقیاد مستحب نفسیه، تو دایره مصطلحات اصول و فقه ما نی. این فرمایش مرحوم صاحب کفایه در صورتی درسته و می توانیم ازش استفاده کنیم استحباب نفسی رو، که مبنای شیخ اعظم رو بپذیریم. مبنای شیخ اعظم چی بود؟ می گفت انقیاد و تجری حکایت دارن از سوء سریره و حسن سریره، کار به افعال خارجی ندارن. انقیاد حکایت دیگر است از حسن سریره انسان. یک بحث عرفانیه، بحث اصولی نیست، بحث کلامی نیست، بحث فقهی نیست، یه بحث معرفتیه. اگر اون مبنا رو بگیریم، بعد میتونیم بیان بگیم که حال که احادیث منبلغ ثواب رو ذکر کرده، ثواب منحصر است در فعل جارحه نه جانحه، در افعال جارحی. این حدیث هم داره میگه عمل، عملم انصراف داره به چی؟ به اعمال بیرونی، به نماز، به روزه، به نمک خوردن، به بسم الله گفتن، به دعا عند رؤیت الهلال، اینا رو میگن عمل. بنابراین طبق مبنایی که مرحوم صاحب کفایه انتخاب کرده است، این لازم ثواب میشه، اثر میشه لازم اعم، و این لازم اعم ممکنه انقیاد رو گزارش بدهد، ممکنه فعل خارجی رو. با مبنای صاحب کفایه نمیتوانیم از ثواب منتقل بشیم به استحباب نفسی فعل خارجی. چرا؟ اگه صاحب کفایه نظر شیخ اعظم رو قبول میکرد، طبق مبنای استادش حرف میزد، میتونستیم بگیم، بگیم احادیث منبلغ ثواب رو ذکر کردن، ثواب هم ما رو منتقل میکنه به فعل خارجی، یعنی فعلی که شما در خارج انجام میدی مستحب به نفسیه. این ثانیه. و ثالثاً ادله کسانی است که این روایت منبلغ رو، روایات منبلغ رو میبرن سراغ ارشادیت، تقویت میکنن بحث ارشادیت رو. ازا شروع میکنیم تا به اینجا طبق وجه چهارم که از صاحب کفایه ذکر شد، خواستیم از احادیث منبلغ مولویت رو کشف کنیم، بگیم احادیث منبلغ چون کلمه ثواب آمده، این کلمه ثواب حکایت میکند استحباب نفسی رو و مولویت رو که شارع مقدس در باب احتیاط، مثلا احتیاط در باب عبادات، امر داره، امر داره که عبادت رو دوباره میتونی تکرار بکنی به برکت احادیث منبلغ. هم مشکل باب احتیاط رو حل کنیم، هم تسامح در ادله سنن رو. نتیجه کلمات صاحب کفایه در کفایه این می شود که احادیث منبلغ گویا یک جایگاه مهم می دارن، دو تا کار انجام می دن، یکی احتیاط در عبادت رو مشکلش حل می کنن، یکی هم تسامح در ادله سنن. در مستحبات لازم نیست خیلی جدیت و واقع بینانه ورود پیدا کرد، باید مسامحه کرد. به محض اینکه خبر ضعیفی بیاد بگه چیزی ثواب داره، شما میتوانید به گردن شارع بگذارید که شارع متعال شما نسبت به این عملی که نمک خوردن بوده، دعا عند رؤیت الهلال بوده، گویا امری داشتی، ما عمل به امر خودت کردیم، این رو انجام دادیم، این مستحب مسلم میشه. گویا با اینکه سند ضعیف بود، خبر ضعیف بود، خبر معتبر نبود، احادیث منبلغ گویا آمد مشکل رو از کانال دیگری حل کرد. دیشب در جلسه گذشته عرض کردم خبر ضعیف، خبر مثلا حسن یا خبر ضعیف از جهت رجال و درایت، از جهت علم درایت و روایت باید زدش به دیوار، به درد نمیخوره. احادیث منبلغ تو قسم مستحبات، روایات ضعیفی که تو باب مستحبات آمدن، احادیث منبلغ میان از یک کانال دیگه مشکل حل میکنن، سند نداره. از ناحیه این روایات منبلغ، به برکت این روایات منبلغ که میان مثلا به شمای مشتهد فقیه میگن فقیه فتیله عقلتو بکش با این، این جدیت و دقت کردن و مورو از ماست کشیدن رو بگذار مال وجوبات و محرماته، تو مستحبات دقت نکن. همین که سند نداره گویا سند داره، مثلا اصلا کار به سندش نداشته باش، ثواب از کانال ثواب وارد بشه. حدیث داره میگه ثواب هر چیزی که به گوشت خورد که ثواب داره، در تعقیب اون ثواب باش، برو به طرف اون ثواب، منتقل میشوی به استحباب نفسی، استحباب نفسی رو انن کشف میکنیم. علم درایت و روایت بحثش لمیه. علم درایت و روایت وقتی روی حدیث پیاده میشه، میخواد لم رو درست کنه، میخواد علت ثواب رو بسازه. علت ثواب چیه؟ حجت شرعی، حجت رو میخواد ثواب. احادیث من بلغ از ناحیه این وارد شدن، کار به لم نداره. میگه لم رو بگذار کنار، همین که میبینی ثواب داره میتونی بگی مستحبه. پس اثبات استحباب دو راه داره، یک حجت شرعی، خبر موثقه، موثق روایت صحیحه. دو احادیث من بلغ، یعنی سند نداره، سند معتبر نیست، احادیث من بلغ از کانال این استحباب رو درست میکنن. پس استحباب و یثبت به امرین، به حجت شرعیت معتبرت لمن. دو به احادیث من بلغ، یعنی اینقدر احادیث من بلغ مهم شد ها، با این بیان مرحوم صاحب کفایه احادیث من بلغ یک جایگاه ویژه پیدا میکنن. دو تا فراورده علمی دارن، یک احتیاط در عبادات رو مشکلش رو حل میکنن، دو در باب مستحبات و سنن تسامح را به میدان میارن، تسامح مسامحه گری رو. در مقابل این نظریه میخوایم بگیم نه، اینقدر اینها جایگاهی ندارن، احادیث من بلغ چیزی جز ارشاد نیستن. دو وجه رو مرحوم صاحب کفایه ذکر میکنه، دو وجه از وجوهی که در خود این احادیث من بلغ موجوده و این دو قرینه میشود که احادیث من بلغ ارشادی هست، تأسیسی نیست. بنابراین نه مشکل احتیاط در عبادات رو حل میکنن، نه تسامح در ادله سنن. این دو وجه، یک وجهش این است که کلمه فا در احادیث من بلغ ذکر شده، فعمله فصنعه ففعله، این کلمه فا که دلالت بر تفریع داره. خب فا دلالت بر تفریع داره چی؟ میگه من بلغه ثوابون، کسی که گوشش خورده ثواب، ف پشت سر این به گوشش خوردن میره به دنبال اون ثوابه. خب وقتی میره به دنبال ثواب چیه؟ همون احتیاطه، همون احتیاط عقلیه. چون به گوشش خورده احتمال ثواب، وجود یک ثواب، رفتن به طرف ثواب کار عقلیه. یه دلیل این حکم عقل، عقل میگه اگر شما احتمال دادی یه چیزی مطلوبه، یه چیزی ثواب داره، یه چیزی خوبه، برو سراغ. چیزی غیر از معدای حکم عقل نیست که میشه ارشاد به حکم عقل. دومین قرینه تو بعضی از روایات من بلغ داره که التماس ذالک الثواب یا طلبن لقول نبی، میگه کسی که به گوشش ثواب برسه بعد عمله و التماسن لذالک الثواب، تا به اون ثواب برسه، یا طلبن لقول نبی، چون پیغمبر گفته من بلغه ثواب من النبی، طلبن لقول نبی، میخواد بره حرف پیغمبر رو بهش برسه. این احکام عقلیست که یعنی ارشادات حکم عقله، به این که اگر شما شبهه برات پیش آمد، تو شبهات وجوبیه در بحث ما نمیفی، شبهه تحریمیه که ترکه، شبهه وجوبیه اگر احتمال دادی چیزی هست احتیاط بکن، این حکم عقله. روایت من بلغ هم همین رو داره میگه. پس با این دو تا قرینه، با این دو تا قرینه که در متن این روایات هست، این روایات بحث مولویت و تأسیس و استحباب نفسی رو نمیگن، اینو دارن ارشاد میکنن به حکم عقل. مرحوم صاحب کفایه از این دو تا وجه جواب میده، چون قراره از احادیث من بلغ استفاده کنه هم در تصحیح عبادات، در تصحیح احتیاط در باب عبادات، هم تسامح در عدل سنن. این دوتا رو جواب میده که جواب صاحب کفایه بماند برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.